دل بینی قراره، بعدم صبح تا پسین دل بینی قراره، دل بینی قراره. المان المانونه، المان جونم، المان المانونه، المان جونم، تا بمونه ایل گل و پاشیمونو، و پاشیمونو. با هندهی به چمم عرصی گل.
ساعت 11، اینجا قم است، شبکه معارف صدای جمهوری اسلامی ایران.
لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله الا الله، ولا نعبد الا اياه مخلصين له الدين ولو كره المشركون، ولو كره المشركون.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام خداوند بر حضرت محمد مصطفی و خاندان مطهرشان. شنوندگان گرامی سلام، روز شما به خیر. دعوت میکنم با بخش خبری معارفی رادیو معارف همراه باشید. احتمال افزایش 10-20% زائران اربعین حسینی در مقایسه با پارسال. وزیر کشور در بازدید از طرح‌های عمرانی و خدمات رسانی به زائران اربعین حسینی در مرز چذابه با اعلام این خبر گفت امسال تردد زائران از مرزهای مهران، شلمچه و چذابه در مقایسه با مدت مشابه پارسال 17% افزایش داشته است. آقای وحیدی افزود با اجرای کامل برنامه‌ها با طرف عراقی در مرز چذابه امکانات خوبی برای حمل و نقل و پذیرایی از زائران اربعین تدارک دیده شده است. راه اندازی خط اتوبوسی تهران و قم به نجف اشرف در ایام اربعین حسینی. دبیر ستاد اربعین اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان تهران از راه اندازی خط اتوبوس مستقیم تهران به نجف خبر داد. روابط عمومی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای قم هم از راه اندازی خط اتوبوسی قم به نجف خبر داد و اعلام کرد زمان حرکت اتوبوس مستقیم قم به نجف عصر هر روز خواهد بود و کاربران برای تهیه اینترنتی بلیط به سکوهای مجاز مراجعه کنند. رئیس ستاد اربعین کشور هم گفت اتباع خارجی مقیم کشور برای سفر به عراق باید از مرز شلمچه و اتباع غیر مقیم از مرز چذابه برای سفر اربعین مشرف شوند. 16 روز مانده به اربعین حسینی، مرز شلمچه جنوبی ترین گذرگاه عاشقان کربلا، از ابتدای ماه سفر شاهد عبور شمار بیشتری از زائران در مقایسه با سال گذشته است.
14 روز پیاده از شهرستان و بوشهر تا که به مرز شلمچه رسیدیم.
میگویند حب الحسین آنها را فارغ از هر قوم و قبیله ای هم سفر کرده.
متحد هستیم و سیراب میشویم از عشق حسین علیه السلام و اوست که ما را کنار هم جمع کرده.
همزمان با گذر کاروانهای زیارتی از مرز، عده‌ای از زائران از آن سو در حال بازگشت از سفر کربلا هستند.
سه روز مونیم از بندر عباس، هوا هم خیلی گرم و خلوت هم بود اینجا، تازه برمیخواییم برگردیم. توصیه میکنم زوارا برن زود برگردن با این گرمای اینجا، خیلی گرم.
امکانات الان خیلی عالیه، خلوت، مردم میتونن راحت برن راحت بیاد.
این سفر زیارتی میزبان مشتاق فراوان دارد. عراقی ها در مرز شلمچه از لحظه شماری هموطنانشان برای پذیرایی از زائران میگویند
حقیقتاً قلوب العراقیین،
دلهای مردم عراق پیش از در خانه هایشان به روی زائران حسینی باز است و همه آماده پذیرایی از زائران هستند.
روند خروج مشتاقان زیارت اربعین حسینی از پایانه مرزی شلمچه، جنوبی ترین گذرگاه زمینی غرب کشور، از اول سفر شتاب بیشتری گرفته است.
در مسیر اربعین حسینی زائران از سراسر ایران و جهان راهی زیارتی هستند که عشق حسین آنها را کنار هم جمع کرده است. مهدی بهرانی‌پور، خبرگزاری صدا و سیما، مرز شلمچه.
فرمانده کل انتظامی کشور در بازدید از پایانه مرزی مهران گفت از ابتدای محرم تا کنون 1,500,000 جلد گذرنامه در قالب اجرای طرح منزل تا منزل صادر شده است. سردار رادان با اعلام این خبر تأکید کرد زوار اربعین حسینی تقاضای دریافت گذرنامه را به ایام نزدیک اربعین موکول نکنند. وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هم از فعالیت بیش از 161 بیمارستان در مسیر راهپیمایی 40 خبر داد. آقای عین‌اللهی در آیین بدرقه کاروان اورژانس کشور به 40 حسینی گفت در مرزهای 8 گانه و مسیر 40 علاوه بر فعالیت 161 بیمارستان، 570 پایگاه اورژانس پیش بیمارستانی و 26 واحد درمانی سیار در خدمت زائران 40 خواهند بود. همایش قدم‌های آسمانی ویژه مبلغان اعزامی سازمان اوقاف و امور خیریه به موکب‌های 40 حسینی در سالن همایش‌های امامزاده شاه سید علی قم برگزار شد.
همایشی برای اعزام مبلغین به مواکب در ایام 40 حسینی.
به کجا اعزام میشین آقا؟ ان
شاءالله اگه توفیق باشه سامر جا، ان شاءالله 10 روز.
ما مرز خسروی میگه موکب بسیار خوبی داریم به نام موکب امام خامنه ای در نزدیک گیت خسرویه.
ان شاءالله با امید خدا نجف اشرف.
گروه های تخصصی مشاوره هستم. برای بیشتر کارهای تبلیغی، نماز جماعت، سخنرانی های بین نماز.
برنامه ما برنامه فرهنگیه که میشن ما اونجا هم مسئولات فرهنگی تناسب هم برای کودکان هم برای نوجوانان و هم برای آقایون داریم.
امسال 400 مبلغ از سوی سازمان اوقاف و امور خیریه کشور به مواکب داخل ایران از جمله در مرزهای خسروی، میرجاوه، شلمچه، چزابه و مهران برای انجام فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی اعزام می‌شوند. آیت الله خاتمی نایب رئیس جامعه مدرسین و حوزه علمی قم هم در این مراسم پیاده روی 40 حسینی با حضور میلیون ها زائر از کشورهای مختلف را فرصتی طلایی برای تبلیغ آموزه‌های دینی و فرهنگ عاشورا دانست.
قداست معنویت این سفر و این مسیر را حفظ.
سال گذشته نیز 405 مبلغ به مواکب داخل کشور ایران و عراق اعزام شد.
ادامه خبرها. پیکر شهید گمنام 21 ساله در شهرک مسکونی کوثر هوافضای سپاه آرام گرفت. این رزمنده دوران دفاع مقدس اسفند سال 62 در عملیات خیبر در جزیره مجنون به شهادت رسیده بود. یادواره ملی سردار شهید محمد حسن طوسی دیشب در برج میلاد تهران برگزار شد. محمد حسن طوسی سال 37 در روستای توسکلای شهرستان نکا در استان مازندران به دنیا آمد و فروردین سال 66 در حالی که جانشین فرمانده لشکر 25 کربلا بود در شلمچه به شهادت رسید. گزارش همکارم و توضیحات فرزند شهید و سردار نوریان رئیس ستاد مردمی یادواره شهید طوسی رو با هم میشنویم.
لقبش را نابغه فاو نامیدند. سرلشکر شهید محمد حسن طوسی، فرمانده اطلاعات و عملیات لشکر ویژه 25 کربلا در دوران دفاع مقدس. شهید طوسی حساسیت خاصی بر نیروهایی که با او به شناسایی می‌رفتند داشت.
خود شهید طوسی هم در شلمچه در سال 19 فروردین سال 66 به شهادت رسیدند و در مفقود الاثر شدن.
وقتی رسیدیم به نشانیم و عنوان نابغه فاو، فرمانده کل سپاه در زمانی که دوران دفاع مقدس مسئولیت داشتن تأیید کردن نابغه فاو رو، من حتی خدمت امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه این عنوان منعکس کردیم. گفتیم آقا یا ستاد یادواره و کنگره سرداران شهید استان مازندران به این رسیده است که شهید رو به نام نابغه فاو معرفی کند.
او خودش هم همراه نیروها حضور داشت.
جلودار و خط‌شکن سایر لشکرها بودند.
توانمندی فکری و ضعیف هوشی بالای او از جمله ویژگی‌های شهید طوسی بود.
فقط یک تحلیلگر نظامی یا یک فرمانده صرف نظامی نبود. ایشون در تحلیل مسائل اجتماعی و سیاسی و فرهنگی زمان خودش هم نمیخوام بگیم دست برتر داشت، ولی خب تحلیل درستی داشت.
محمد علی میرزایی، خبرگزاری صدا و سیما.
نخستین سالگرد شهدای دومین حمله تروریستی به حرم حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ در شیراز برگزار شد. در این مراسم که با حضور قشرهای مختلف مردم و خانواده شهدا و مسئولین کشوری و لشکری برگزار شد، سخنرانان و مداحان اهل بیت عصمت و طهارت در بیان جایگاه والای شهدا و شهدای کربلا سخنرانی و مدیحه سرایی کردند. همزمان با روز گرامی داشت شهدای مدافع حرم، یاد و خاطره شهید محسن حجاجی در زادگاهش نجف آباد اصفهان گرامی داشته شد. محسن حجاجی از مدافعان حرم اعزامی به سوریه بود که 18 مرداد سال 96 در منطقه مرزی بین سوریه و عراق به اسارت داعش درآمد و پس از 2 روز به شهادت رسید. 8 سال پس از شهادتش ناگفته هایی از مبادله پیکرش با داعش رو میشنویم.
دوشنبه 6 شهریور 96 ساعت 23 شب که از فرماندهی تماس گرفتم، گفتن امشب با
نامش سیف الله حاج حسینی است. 45 سالی می شود که در سپاه فعالیت دارد. اما همان زمانی که نیروهای ایرانی برای دفاع از حرم راهی سوریه شدند، او هم راهی شد.
بهمن ماه 93 وارد سوریه شدم.
3 سال بعد از حضورش در جبهه سوریه یک مأموریت مهم به او سپرده می شود، مأموریتی که بعد از آن دیگر تکرار نشد.
تفاوتی که داعش و کلن جبهه تکفیر با مورد 80 دفاع مقدس داشتن این بود که تکفیری ها شهدای ما را اونجا که شهید شدن اصلا خاک نکردن.
مرداد 96 مأموریتش پیگیری پیکر جوان 26 ساله‌ای شد که داعش فیلمی از او در فضای مجازی منتشر کرد.
متوجه شدیم که ایشون ابتدا شهید نشده، دستگیر نیروهای داعش میشه و بعدن ایشون را در عکاشات عراق به شهادت میرسونن و در این حال سرش را جدا میکنن، ایشون را به ماشین میبندن و بعدن رها میکنن پیکرش.
دست به دست شدن تصاویرش باعث شد داعش نسبت به نام حجاجی حساس شود
و در فضای مجازی که وضعیت شهید حجاجی گل میکنه و پخش میشه در کلن در ایران و در کشورهای خارج از ایران، داعشی ها فکر میکنن که مثلا یه شخصیتی هست، یه عنوانی داره. طبعا این باقی مانده پیکر این شهید عزیز را دفن میکنن.
قرار میشود پیکرش را برگردند، پیکری که اولین و آخرین بهانه برای تبادل شده بود.
تنها مبادله‌ای که صورت گرفت همین پیکر شهید حجاجی بود. اینم چون قرار بود که از منطقه ارسال و قلمون مرز سوریه و لبنان اونجا در محاصره بودن و به توافق میرسن با حزب الله که تخلیه بکنن و اونجا یکی از شروط ایران این بود که اگر اونجا خالی بکنن حتما با حجاجی رو تحویل بدن.
تبادل انجام شد. 25 روز بعد از شهادت پیکرش حالا آماده بود که به وطن برگردد. ساراکیا، خبرگزاری صدا و سیما.
همچنان شنونده خبرهای معارفی هستید. فراخوان نهمین سوگواری بین المللی عبرات با محور دریافت آثار هنری درباره حماسه اربعین حسینی منتشر شد. علاقمندان می توانند آثار خود را در 7 رشته عکاسی، شعر، داستان و سفرنامه، تولیدات رادیویی، فیلم کوتاه و مستند، پوستر و خوشنویسی از اول تا 30 شهریورماه به سامانه عتبات نقطه الاربعین نقطه آی آر ارسال کنند. طریق الاقصا شعار اربعین امسال، جلوه های شکوه حماسه پیاده روی اربعین و شهدای مدافع حرم و محور مقاومت از محورهای این سوگواری است. و 33 دوره مسابقات جامع قرآن کریم ویژه دانش آموزان پسر مقطع متوسطه مدارس علوم و معارف اسلامی شهید مطهری کشور به میزبانی قم در حال برگزاری است. در مرحله پایانی این مسابقات 100 دانش آموز مقطع متوسطه از 13 مدرسه علوم و معارف اسلامی شهید مطهری سراسر کشور شرکت دارند. این مسابقات در 2 بخش آوایی و کتبی برگزار می شود که در بخش آوایی دانش آموزان در رشته های حفظ 5 جزء، ترتیل و همخوانی قرآن کریم و در بخش کتبی در رشته های مفاهیم، حفظ موضوعی و مفهومی قرآن کریم، نهج البلاغه و صحیفه سجادیه با یکدیگر رقابت می کنند. این مسابقات عصر امروز با معرفی افراد برتر به کار خود پایان می دهد. بخش خواهران این دور از مسابقات نیز با شرکت 150 دانش آموز در روزهای 10 تا 12 مرداد ماه به میزبانی جامعة الزهراء قم برگزار شد. در پایان با آگاهی شما میرسانم امروز جمعه 19 مرداد 1403 هجری خورشیدی برابر با 4 صفر المظفر 1446 هجری قمری است. هنگام اذان ظهر به افق قم ساعت 12:12، غروب آفتاب ساعت 19:01 و اذان مغرب به افق قم ساعت 19:20 خواهد بود. سپاسگزارم از همراهی شما شنوندگان گرامی. بنده آرش دارابی به اتفاق همکارانم آقایان ابراهیم داوودی و سید عبدالله موسوی با شما خداحافظی میکنیم. روز بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا، به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
همچنان با بهترین آرزوها و با آرزوی بهترین ها با شما شنونده عزیز و ارجمند رادیو معارف همراه هستیم که بهترین هستید. به ساعت 11 و 15 دقیقه داریم میرسیم. دعوت میکنم که از همین ثانیه ها شنونده گلستانه باشید. بازخوانی گلستان سعدی توسط حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
به چه کار آیدت ز گل طبقی؟
از گلستان من ببر ورقی.
گل همین پنج روز و شش باشد،
وین گلستان همیشه خوش باشد. گلستانه.
بسم الله الرحمن الرحیم. شیخ اجل سعدی در هنر نویسندگی و شاعری سرآمد دوران خیش بود. وی بدون شک از جمله معدود شخصیت‌های ادبی است که نه تنها در میان پارسی زبانان دارای شهرتی شگفت‌انگیز است، بلکه در خارج از ایران نیز زبانزد بزرگان ادب و دانش بوده و بسیاری از روشنفکران غرب او را آینه تمام نمای ادبیات شرق می دانند. و اما حکمتی پنداموز از باب هشتم گلستان در آداب صحبت با اجرای حجت الاسلام دکتر ایران دوست. بشنوید.
نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پند گیرند، زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنند. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند، نرود مرغ سوی دانه فراز، چون دگر مرغ بیند اندر بند. پند گیر از مصائب دگران، تا نگیرند دیگران به تو پند.
گلستان در گلستانه.
و حالا نکات اخلاقی و تربیتی این حکمت جذاب و شنیدنی از زبان حجت الاسلام دکتر ایران دوست.
بسم الله الرحمن الرحیم. به تو ای پنجره رو به گلستان سلام. سلام ها به حضور ارزشمند شما مخاطبان عزیز برنامه گلستانه. حکمت 92 از باب هشتم گلستان سعدی رو شنیدیم. سعدی تو این حکمت گفته انسان‌های نیک‌اختر و سعادتمند همیشه از داستان‌ها و حکایت‌های گذشتگان درس عبرت می‌گیره، از حوادث روزگار پند می‌گیره، قبل از اون که کاری بکنه که سبب عبرت آیندگان بشه. نیک‌بختان یعنی خوشبخت‌ها، سعادتمندها، نیک‌اخترها در برابر بدبخت‌ها. پیشینیان کسانی هستند که در قدیم زندگی می‌کردند، در سال‌های گذشته می‌زیستند، گذشتگان. پسینیان هم صفت مرکبه و هم اسم مرکب، یعنی اونهایی که در زمان نزدیک به ما زندگی می‌کردند، متأخران، آیندگان. دزدان دست کوته نکنند تا دستشان کوته کنند. دست کوتاه کردن در عبارت نخست یعنی دست برداشتن، ترک کردن، اما در عبارت دوم به معنای بریدن دسته. مراد سعدی اینه که دزدان از عمل دزدی خودشون دست بر نمی دارن تا زمانی که دستگیر بشن و طبق قانون حد سرقت بر اونها جاری بشه و دست اونها بریده بشه. نرود مرغ سوی دانه فراز، چون دگر مرغ بیندن در بند. تو این بیت سعدی یک مقدمه تمثیلی آورده تا با مفهوم موافق اون در بیت بعدی نتیجه گیری کنه. میگه اگر مرغی ببینه که یک مرغ دیگه در دام هست و اطراف او دانه ریخته شده، به سمت دانه و دام نزدیک نمیشه. وقتی مرغ از داستان مرغ دیگه پند میگیره، پس به طریق اولا انسان هم باید از مصائب و بلاهای دیگران درس عبرت بگیره. نکته اخلاقی که از این حکمت کوتاه میتونیم برداشت کنیم، پند گرفتن از حکایات دیگران هست. عبرت ها و پند ها به وسعت دنیا گسترده است. هر حکایت و ماجرایی که بر یک شخص از انسان وارد میشه، پند و پیامی در بر داره. هر کس دیده عبرت بینی داشته باشه میتونه از لابلای این حکایات پیام ها رو پیدا کنه. برای آگاهی و بیداری انسان از طریق داستان زندگی پیشینیان هشدارها داده شده. برای همین سعدی میگه نیکبختان به حکایت و امثال پیشینیان پنگیرن، زان پیشتر که پسینیان به واقعه او مثل زنن. این آموزه اینن در روایات ما، خصوصا در فرمایشات حضرت علی علیه السلام به وفور دیده میشه. حضرت علی علیه السلام در خطبه 32 فرمود و تعزو به من کان قبلکم قبل ان یتعز بکم من بعدکم. از پیشینیان خودتون پند بگیرید قبل از اینکه آیندگان از شما پند بگیرن، موجب پند اونها بشید. پند از حوادث و حکایات دیگران یه آثار و پیامدهایی داره. اولین و مهمترین اثر اون اجتناب و پرهیز از انجام کارهای نادرسته. سعدی اون رو با یک مقدمه تمثیلی ذکر کرد و اون مرغی بود که از بدام افتادن مرغ دیگر، از نزدیک شدن به دام و دانه چکار کرد؟ اجتناب کرد. این برخورد اجتنابی رو حضرت علی علیه السلام با تعبیر حجز از تقهم، یعنی منع از سرنگون شدن تو زندگی، بیان فرموده در خطبه 16 نهج البلاغه. ان من صرحت له الابر اما بین یدیه بن المسلات حجزت هد تقوا ان تقهم الشبهات. کسی که از حوادث و پیامدهای بد زندگی پند و نصیحت بگیره، تقوا و پرهیزکاری او رو از فرو رفتن در کارهای مبهم و از سرنگون شدن در زندگی باز می‌داره. بله، پندها و درس‌های روزگار خیلی صریح و روشنند. همه اونها هم پیش روی ما هستند. حضرت اونها رو مسئولات ذکر کرده، یعنی کارهایی که موجب عبرته. اشاره به این که بیایید به گذشته تاریخ بازگردیم، سرنوشت اقوامی رو که منحرف شدن، گرفتار مجازات‌های دردناکی تو زندگی شدن، اونا رو مطالعه کنیم، از عواقب شوم اونها فکر کنیم، سخت بیندیشیم و از ورود به شبهه ها و مشکلات در زندگی و تاریکی ها در زندگی پرهیز کنیم، تا از ضربات هولناک شیطان و نفس اماره در امان باشیم. البته اونقدر درس های عبرت و حکایات پیشینیان زیاد هست که بخشی از اون هم برای موعظه و پند برای ما کافیه. چنانچه امام موسی بن جعفر علیه السلام فرمود کفا به تجارب تأدیبا و به ممر الایام عظتن. تجربه ها برای ادب کردن انسان کافی است و گذشت روزها یکی پس از دیگری برای موعظه و پند کافی است. الهی همیشه پایدار باشید، خدا حافظ.
با همراهی شما خوبان، گلستانه امروز هم به پایان رسید. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
بیا تا براریم دستی ز دل، دستی ز دل، که نتوان برابر فردا ز گل، که نتوان برابر فردا ز گل. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز. همه طاعت و رند و مسکین نیاز، بیا تا به درگاه مسکین نواز، مسکین نواز.
دریچه‌ای به جهان روشنایی و معرفت، جلوه ای از جامعه دینی. رادیو معارف، صدای فضیلت و فطرت.
در دیده روشن گوهران زمزم افغان، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است. ای دوست، ای دوست، فراگیری هر حکم الهی، یک پنجره باز به آفاق بلند است، یک پنجره باز به آفاق بلند است. در دیده روشن گوهران زمزم احکام، چون لحظه پرواز به آفاق بلند است، زمزم احکام.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام شنوندگان خوب رادیو معارف، برنامه زمزم احکام رو میشنوید. ابتدا با حضور استاد ارجمند حجت الاسلام و مسلمین وحیدپور با شما عزیزان هستیم و بخشی دیگر از مباحث مربوط به موضوع فقهی نذر رو بررسی میکنیم. اگه سوالی دارید نسبت به مباحث برنامه و همینطور نسبت به موضوعات مختلف فقهی، میتونید برای ما ارسال کنید. 329-10-551 و 552 شماره تلفن‌های رادیو معارفه و سامانه پیامک این رسانه دینی هم 30553 است. جناب استاد وحیدپور، خیلی ممنونم از حضور حضرت عالی در برنامه و سلام میگم، خیلی خوش آمدید.
بنده هم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان عزیز این برنامه عرض سلام و ادب و احترام دارم.
خیلی متشکرم. یکی از نذرهایی که علاقمندان و ارادتمندان به اهل بیت عصمت و طهارت صلوات الله علیه اجمعین انجام میدن، بحث نذر برای تشرف به زیارت پیشوای معصوم است، که حالا در خصوص حضرت سید الشهدا علیه السلام این نذر واقعا زیاد انجام میشه. خب کسی که چنین نذری رو کرده چگونه باید این رو به جا بیاره و با چه کیفیتی و با چه ویژگی هایی که از نظر فقهی بگیم که ایشون به نذر خودش عمل کرده؟ چون اونجا خب بحث زیارت هست، بحث نماز هست، بحث چه مدت در این زیارت به سر بردن هست، یک روز، دو روز، یک ساعت، پنج دقیقه. این سوال ها رو گاهی مردم مطرح میکنن. بفرمایید که تکلیف در خصوص این نوع از نذرها از نظر شرعی چیه؟
بسم الله الرحمن الرحیم. خب همونطور که جناب عالی هم فرمودید، واقعا این مسئله مبتلا به تو کشور خودمون هم خیلی ها نذر میکنن زیارت حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام رو، و زیارت هم در کنارش تبعات دیگری داره، غسل داره، به قول شما نماز داره، اصلا مدت زمان موندن در زیارت رو داره، تعداد زیارت ها رو داره. فرض کنید یک کسی نذر کرده که به مشهد بره زیارت حضرت رضا، این اگر یک دفعه رفت و بعدم برگشت تمام شد، کافیه یا نه باید بری یه چند روزی بمونه، یه چند باری بره حرم؟ پاسخش این است که تابع قصده. وقتی نذر میکنه که من به زیارت برم، معناش این است که من برم حاضر در حرم بشوم، چون زیارت وقتی معنا میکنن میگن حضور زائر است نزد مزور، مزور یعنی زیارت شونده، نزد اون امام، همینی که بره در حرم حاضر بشه، حالا به لحاظ عرفی زیارتنامه بخواند، اینم میگن بخواند چرا، و عرض سلامی بکنه. حالا اگر زیارتنامه بلد نیست، عربی بلد